کرد.
نه
خب
سر دو فعل الان میشه.
من به شما نگفتم اما فراموش کردم که به شما بگم که بعد یک جمله باشه. آره اما همین الان بهتون فرصت میدم یک جمله با یک فعل درست کنید. همین الان سوزن دوزی جامه دادی سعدی آنفولانزا. با سعدی شروع کردین خوب بودا. سعدی با سعدی با بفرمایید. بله زود بگی بچه ها جملتون رو، وقتمون خیلی کمه. بفرمایید خواهش میکنم جملتون. میتونید بسازید جمله رو؟ بله.
سعدی با سوزن دوزی سعدی وقتی آنفولانزا داشت.
بچه چرا شما وقتی میخواید یک حالی رو توصیف بکنید فقط با داشتن و گرفتن و اینها با این واژه‌هایی که فعل هستن نقش فعل رو بازی میکنن استفاده میکنید. میتونید بگید سعدی با آنفولانزا جامدادی را سوزندوزی کرد. تموم شد. سعدی با آنفولانزا جامدادی را سوزندوزی کرد. این جمله درسته؟ همین الان اگه میتونید یه جمله دیگه مثل این درست کنید با یه فعل دیگه، بازم میخواید مشورت کنید، ما زمان نداریم که توی مسابقمون که سعدی جامه دادی سوزندوزی را با آنفولانزا برداشت مثلا. قرار نیست جمله حتما مفهوم داشته باشه. خیلی خوب باشه. بچه گروه یک فرصتتون تموم شد. ممنونم ازتون. بچه گروه دو شما لطفا حواستون رو جمع بکنید. جملتون بعد یک فعل داشته باشه. با این واژه ها: تعویز روغنی، شیرینی گردویی، خروس، زیبا. تعویز روغنی، شیرینی گردویی، خروس، زیبا. لطفا با این چهار تا واژه یک جمله بسازید که یک فعل داشته باشه فقط. حواستون رو لطفا جمع کنین. بریم یک دقیقه به دوستانمون زمان بدیم. بچه گروه دوم آماده هستین جملتون رو مطرح بفرمایید؟
صاحب خروس زیبا در حال خوردن شیرینی گردویی تعویض روغن
داد. تعویض روغن انجام میداد یا به تعویض روغنی میرفت؟ باز قابل قبول تر بود. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. جملتون رو میخواین اصلاح کنی؟ من به بچه های گروه دوم فعلا ده امتیازشون رو بدم. بچه های گروه اول جملتون رو بفرمایید ببینم چه جمله‌ای بالاخره درست کردید. بله،
جامدادی سوزندوز سعدی آنفولانزا گرفت.
این یکم کودکی میشه، انیمیشن، مثل انیمیشن که الکی اونجوری
الکی میشه. خیلی خوب بچه ها، بالاخره جمله ای رو با یک فعل دوستانمون در گروه اول نتونستن بسازن. درسته، 5 امتیاز بهشون میدیم. 5 امتیاز، نصف امتیاز این بخش رو تقدیمتون میکنیم چون زحمت کشیدن. به هر حال یه وقتایی ذهن آدم اصلا باز نیست، نمیتونه جمله بسازه، اما تلاش خودشون رو کردن. دستشون درد نکنه هر دو گروه. خواهش میکنم به افتخارشون دست بزنید. حالی که تنها یک مرحله تا پایان مسابقه این هفته ما زمان باقی است، گروه اول 79 امتیاز دارن و گروه دوم 86 امتیاز و فعلا گروه دوم پیشتازن تا ببینیم که در مرحله بعد گردونه برای هر دو گروه چه تصمیمی خواهد گرفت. خب بچه ها منتظریم که ببینیم گردونه برای گروه اول و گروه دوم چه تصمیمی میگیره. شما آماده هستین؟ آماده اید بچه گروه اول؟ بسیار عالی. خواهش میکنم دوستانمون در اتاق فرمان برای گروه اول گردونه رو بچرخونن.
ای بابا خیلی دلم گرفته، یعنی هیچ کسی نیست یه شیری کاری بکنه، هفت امتیاز بهش بدم دلم باشه.
یه شیرین کاری و هفت امتیاز. بچه گروه اول خواهش میکنم شیرین کاری یعنی یه کاری که بچه ها بخندن، بچه ها شاد بشن. دیدین که گفت دلم گرفته؟ یک نفر نیست که یه شیرین کاری بکنه من بخندم دلم باز شه. بفرمید. خواهش میکنم. میتونه تعریف کردن لطیفه باشه، میتونه بفرمایید. خواهش ادا همین جوک لطیفه میتونین تعریف بکنین، میتونین تقلید صدا بکنید. بفرمایید هر کدوم که آماده هستین. هفت امتیاز در انتظار شماست، میتونین جبران کنین امتیازهای از دست دادتون رو. اتفاقا هفت امتیاز بگیرین با گروه دوم برابر میشین.
یه روز یه پسر مریض شده، بعد مامانش میخواست بهش قرص بده اما اصلا پسر قرص رو نمیخورد. این پسر خیلی کیک دوست داشته، مامانش قرص رو کرده تو کیک، وقت نفتن کیک رو میخوره قرص باش بره پایین. بعد مامانش وقتی این کیک رو خورده پسر گفت، مامانش ازش پرسید خوشمزه بود؟ بعد پسر گفت آره خیلی خوشمزه بود اما توش یه حسه داشت.
حسهشو در آورده؟
نه همون قرصه در آورده.
همون دیگه میگم حسهش که همون قرصه بوده در آورده. درسته؟ بچه ها میتونین بخندین به این لطیفه دوستان؟ میخندید؟ بخندید ببینم؟ نه دیگه، پس قبوله دیگه. بچه ها لبخند اومد روی لبشون، خندیدن. هفت امتیاز رو میدیم به بچه های گروه اول. دستتون درد نکنه، بالاخره تونستین هم گروهیاتون و هم کلاسیاتون رو بخندونین. ممنونم ازتون. خواهش میکنم به افتخارشون دست خوشگل بزنید. متشکرم. اما بریم ببینیم که گردونه برای گروه دوم چه تصمیمی میگیره. لطفاً همکاران در اتاق فرمان گردونه رو بچرخونید.
چون سریع بدون این که به جیبت دست بزنی بگو تو جیبات چیو هفت امتیاز بگیر.
خب لطفا به جیباتون دست نزنیم، بگین تو جیباتون چیه.
پوسته نی.
شما چی؟ هیچی تو جیبت نیست؟ دست کن تو جیبت ببینم، هرچی تو جیبتونه بزن رو میز. زودتون سریع. خب فقط پوسته نی؟ هیچی توش نیست. بچه ها درست گفتن، هفت امتیاز باید بهتون بدیم. نه هفت امتیاز میگیرن. جان
دستمالم بود.
دستمال تو دستش بود. دستمال تو دستش بود، تو جیبش نبود. خیلی خوب، هفت امتیاز هم گردونه به شما داد در گروه دوم و باز اختلافتون همون هفت امتیازی شد که تقریبا بود و ادامه دار شده بود. ممنونم ازتون. بچه های گروه اول با هفت امتیازی که گردونه بهشون داد شدن 86 امتیاز و شما با هفت امتیازی که گردونه به شما داد شدید 93 امتیاز. درسته؟ بله، 86 و 7 میشه 93 امتیاز. خیلی متشکرم از هر دو گروه شرکت کننده. خواهش میکنم به افتخارشون دست بزنید. ممنونم از این که امروز با ما همراه بودید بچه های خوب در پایه ششم از مدرسه رازی. امیدوارم که از مسابقه ما هم راضی بوده باشید. امیدوارم شنونده های عزیزمون هم از این مسابقه راضی بوده باشند و اوقات و ایام به کام همتون باشه. بچه های عزیز، آینده این مرز و بوم در گروه تلاش های امروز شماست. هیچ وقت و هیچ لحظه ای از تلاش فروگذار نباشید. ممنونم از همه شما. شما را به خدا میسپارم و براتون روزهای خوبی را آرزو میکنم. به افتخار خودتون. Thank you.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
Thank you. آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
بازم یه صبح دیگه، بازم طلوع خورشید، پرنده ها میخونن انگار میگن که پاشید. از خواب ناز بیدار شد، وقت کار و تلاشه، لبخند بزن هموطن، اختو کارت نباشه. یه هوای خوب، موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، روزه یه صبح پر نشاط امینه. یه هوای خوب، موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، روزه یه صبح پر نشاط امینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان محترم. اینجا رادیو تهران، بنده امیدی هستم. محمد حسین در دقایق پیش رو به نمایندگی از همکاران محترمم با گزیده ای از برنامه پارک شهر همراه شما خواهم بود. امیدوارم تنهامون نذارید.
تهران آزاد راه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه، نرسیده به خیابان دوشنبه، جنب میدان سه‌شنبه، نبش بلوار چهارشنبه، انتهای کوچه پنجشنبه، پلاک جمعه. گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر.
در پارک شهر این هفته گفتگویی داشتیم با آقای حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران. همکارم سید حسین حسینی با ایشون گفتگو کرد. بشنوید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشین، خیلی خوش آمدید. من تصویرتون رو دیدم، خیلی جوان هستید. چند سالتونه شما؟
بنده 40 سالم هست.
زنده باد، خیلی هم عالی. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
خب آقای دکتر، راجب چرایی ایجاد در واقع انجام این طرح برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید. کجاها قراره اتفاق بیفته؟ زمینش مشخص شده؟ چقدر طول میکشه؟ این جزئیات رو بفرمایید، بعد من سوال دیگه هم دارم از شما.
عرض کنم به خدمتتون که موضوعی که شما فرمودید فعلا در حد یک طرحه. برای اینکه اجرا بشه حتما باید مصوبات لازم گرفته بشه از هیئت وزیران، شورای عالی شهرسازی و بقیه مراجعی که دارای مسئولیت هستند در این حوزه. بعد این طرح هم بیشتر از جنس سیاست گذاریه، یعنی موضوع این نیست که شهرداری تهران یا بقیه نهادهای عمومی اقدام به ساخت مسکن بکنن. خب به طور کلی بخش عمومی از تصدیگری خیلی تجربه مثبتی نداره. بیشتر در این حوزه است که بشه در واقع امکان ساخت مسکن با مساحت‌های متنوع‌تر رو در اختیار بخش خصوصی قرار داد.
بله.
چون بعضی از گروه‌های اجتماعی اقتصادی هستن که شاید به مساحت کمتری نیاز داشته باشن و یا اینکه استطاعتشون برای مساحت پایین‌تری از واحد مسکونی باشه.
بله.
گروه‌هایی که امروز حتی برای اجاره هم نمیتونن واحد مناسبی رو در تهران تهیه بکنن و ناگزیر میشن که به سکونتگاه‌ها و شهرهای اطراف به قولی رانده بشن. و خب این علاوه بر هزینه‌هایی که برای حمل و نقل، مصرف سوخت و بقیه موضوعات صرف میکنه، باعث میشه که وقت زیادی از فرد در رفت آمد صبحگاهی و شبانگاهی صرف بشه.
بله.
ایده اینجاست که بشه امکانی رو فراهم کرد که گروه های اجتماعی اقتصادی بیشتری از شهروندان در شهر تهران مسئله مسکن خودشون رو حل بکنن.
درست.
ولی هر آنچه که بخواد اتفاق بیفته در چارچوب نظام عرضه و تقاضایی که در جامعه وجود داره باید شکل بگیره.
بله.
ما همین الان گروه بفرمایید.
نه بفرمایید این جزئیات رو بفرمایید.
ما همین الان به عنوان مثال عرض میکنم گروه هایی رو داریم که در مرکز شهر تهران در مراکز تجاری تولیدی خدماتی کار میکنن، اما به دلیل اینکه استطاعت تأمین حداقل واحد مسکونی رو در شهر ندارن در فاصله های 40 کیلومتری 50 کیلومتری از شهر تهران
بله.
دارن زندگی میکنن. اگه بشه در کنار محل اشتغال یه در واقع نوعی از مسکن رو تعریف کرد که این گروه ها بتونن زندگی بکنن، قطعا در واقع به اون ایده اینکه تهران باید شهری برای همه شهروندانش باشه نزدیکتر خواهد بود و مثال های متعددی که میشه در موردش صحبت کرد.
بسیار خب، حالا این طرح حالا تا بره تصویبای ضروریش رو بگیره شهرداری آدم مثلا به تامین زمینش فکر کرده یا این در واقع قراره که باز دوباره مثلا اونجا از وزارت راه و شهرسازی بخوام که اگر زمین مازادی دولت داره مثلا عرض میکنم اون رو اختصاص بده؟
ببینید شهرداری خودش زمین خاصی رو برای این برنامه اصلا در اختیار نداره که بخواد در نظر بگیره. دو تا عرصه برای امکان ساخت این نوع واحدها پیش بینی شده. یکی ساخت و سازهای متعارفی که در شهر تهران صورت میگیره و ما پیش بینی کردیم که اگر یه ساختمانی با حداقل 10 واحد مسکونی در تهران ساخته بشه بتونه حداکثر 20% از تعداد واحدهای خودش رو به این نوع از واحدها اختصاص بده.
ببخشید یعنی ما به مثلا سازنده بگیم عوض مثلا دارم میگم تراکم که میخوای پولشو بدی دو تا واحد 25 متری هم بالا بساز اینطوری،
یا مثلا مدل های دیگر تشویق مثل تسهیلات کم بهره ای که میتونه دریافت بکنه، مثل معافیت از پرداخت انشاءات یا یه بخشودگی های در تامین پارکینگ بهش بدیم که تشویق بشه به اینکه 20% از واحدها رو به واحدهای 25 تا 45 متری اختصاص بده. یک عرصه دیگر هم که براش پیش بینی شده زمین‌های نسبتاً زیاد وابسته به دستگاه‌های دولتیه که در قسمت‌های مختلف شهر وجود دارن و قابلیت ساخت مسکن رو دارن. اگر خاطرتون باشه سال گذشته ریاست محترم جمهور دستور دادن که تمام دستگاه‌های دولتی این زمین‌ها رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن تا بتونه ازش برای ساخت مسکن استفاده بکنه. ما سعی کردیم که یک برنامه متفاوت از اون رو تعریف نکنیم، در قالب همون برنامه به دستگاه‌های دولتی این الزام رو فراهم بکنیم که یک سوم از واحدهایی که میخوان در این زمین‌ها بسازن رو از جنس مسکن کوچک بسازن. اون چیزی که باید خیلی مرتوجه قرار بگیری اینه که به هیچ وجه این طرح دنبالش نیست که یه مجتمع‌های مسکونی کوچک احداث بکنه.
بله.
بلکه اختلاط شرط اصلی این جنس واحدهای مسکونی هستن که باید در ترکیب با بقیه واحدهای مسکونی قرار بگیرن.
بله.
تا احیانا امکان برچسب زنی به برخی از مجتمع‌های مسکونی در تهران فراهم نشه.
شنوندگان محترم گفتگوی زنده این برنامه رو میشنوید با آقای دکتر کاوه حاجی علی اکبری مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران. آقای دکتر مهمترین نکته در این بحث، حالا من دقیقاً متوجه شدم شما چی میفرمایید که تمرکز این واحدها یک جا نباشه.
بله.
اما فرض بفرمایید مثلا تو یک مجتمعی که پرواحد داره ساخته میشه، فرض بفرمایید که 4 تا واحد 25 متری هم درست شه، بعد یه تعداد کارگر محترمی که به قول شما تو مرکز شهر کار میکنن، اینا به جای اینکه 50 کیلومتر از شهر دور بشن مثلا برن اندیشه، برن نمیدونم پرند یا هر جای دیگه، بیان اونجا قرار بگیرند. شاید یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی ها موضوع در واقع بذارید اینطوری بگم پیوست فرهنگی شه و پیوست اجتماعی شه. به این موضوع فکر شده اصلا؟
ببینید یکی از شروط از زندگی در شهر بحث اختلاط اجتماعیه. یعنی همه آدم ها با هر توانایی مالی و با هر گرایشی که دارن بتونن در کنار همدیگه زندگی بکنن. این یک اصل پذیرفته شده در شهر. شهرنشینی و در برنامه ریزی شهریه و اینکه ما در واقع باور داشته باشیم به اینکه خب آدم‌های با وابستگی به یک گروه اقتصادی باید در یک جاهای معینی از شهر زندگی بکنن، این اصلا باور درستی نیست و یه گرایش غلطیه که شاید مثلا تو دو دهه گذشته شکل گرفته. ولی اگر خاطرتون باشه ما خودمون زمانی که مدرسه میرفتیم همه در واقع دانش آموزا بالاخره فارغ از این که پدرانشون چه توانایی اقتصادی داشتن کنار همدیگه زندگی میکردن. ما
بله.
این مسیری که در دو دهه گذشته رفتیم رو نمیتونیم تایید بکنیم به عنوان یه مسیر درستی که داره در واقع یه نوع مرز بندی های اجتماعی اقتصادی رو بین گروه های مختلف ایجاد میکنه. ما تلاش میکنیم که در واقع اون اختلاط اجتماعی که باید در شهر وجود داشته باشه رو در مسکنش هم داشته باشیم.
بله عرض میکنم، حالا عرض این یه نکته شد، مثلا زوج شما فرمودید که فقط افراد مجرد مثلا از این فضا استفاده نکنن، زوجها هم بیان استفاده بکنن. به نظرتون زوجها اصلا رغبتی دارن که مثلا توی واحد 40 متری زندگیشون شروع بکنن؟
این که اصلا یه موضوع الزامی یا اجباری نیست. من عرض کردم خدمتتون برخی از خانواده ها مثل زوجهای جوان، برخی از زوجهای جوان اصلا امکان تأمین حداقل سکونتگاه رو در شهر تهران برای خودشون ندارن. ببینید الان درصد استیجار در شهر تهران به نزدیک 50% رسیده.
بله.
و سال به سال هم داره هزینه های تأمین مسکن افزایش پیدا میکنه. الان آمار نشون میده که هزینه مسکن در سبد خانوار از 30% به 70% افزایش پیدا کرده. خب توی همچین شرایطی عرض کردم خدمتتون برخی از گروه ها اصلا فارغ از اراده و اختیار خودشون رانده میشن به حاشیه شهرها.
بله.
ما برآورد هامون نشون میده که سالیانه حداقل 5000 خانواده از این جنس رو داریم که واقعا دچار یک شرایطی میشن که جامعه شناسا به اون اسکان نایابی حیثیتی میگن. و ما تلاش میکنیم با این ترس جلوی این در واقع خروج اجباری یا اخراج برخی از گروه ها رو از شهر بگیریم.
بله.
ولی خب طبیعتا خانواده گروهی که این توانایی رو داشته باشه که واحد بیشتری رو واسه خودش تصرف بکنه و در اون زندگی بکنه میتونه این کار انجام بده. یعنی خیلی موضوع در واقع اختیار یا انتخاب نیست که کدوم واحد رو بتونن انتخاب بکنن. اینجوری در واقع شرایط دیگه گریز ناپذیر شده برای برخی از گروه ها.
همینطوره. بله. ولی به هر حال عرضم اینه که به پیوست فرهنگی و اجتماعیش باید بیشتر توجه بشه، ضمن اینکه حالا اگر که همه این مصوبات رو گرفت در واقع وارد این فضا میشیم که چطور این مسکن ها در واقع اختصاص پیدا میکنه، کدوم سامانه باید ثبت نام کنن، بحث مالکیت چه شکلی پیش میاد که حالا انشالله تصویب بشه، نمیدونم بگم بشه یا نشه، بعد راجبش صحبت میکنم.
من فقط این توضیح رو بدم، در جلسه آخر شورای عالی مسکن قرار شد که شهرداری تهران به نمایندگی از شهرهای کشور یک پیشنویسی رو تدوین بکنه و در اختیار وزارت کشور قرار بده
برای
تا مقدمات اخذ مصوبه‌اش از هیئت وزیران شورای عالی معماری شهرسازی فراهم بشه.
خیلی متشکرم.
بله، این پیشنویس رو الان تقدیم وزارت کشور کردیم تا اگر رسمیت پیدا بکنه امکان اجراش فراهم بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر حاجی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکیات مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل